أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بعد اهل بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین اهل منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات بلارزین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین جاؤوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم. انشاءالله از این نوبت ادامه آیات را از آیه 11 تقدیم می‌داریم. خاطر عزیزان استحضار دارد که در سرآمد این آیه شریف گفتیم که خداوند فرمود همان آنها که افک را آوردند گروهی هستند و جماعتی هستند از خود شما مسلمانان، از میان خودتون، عامل عامل خارجی و بیگانه نیست، عامل خودیست، درونیست نه بیرونی. توضیح داده شد در اینجا خدمت عزیزان که از این آیات شریفهی که مطرح میکنیم با پیشینه و زمین سازی که بازگو شد در آیات گذشته قبل که به نوعی پاسداش از حریم و حدود انسانها بود و احکام جدی رو ملاحظه فرمودید در دفاع از حیثیت و آبروی انسانها مخصوصا بانوان، به یه مصداق و نمونه عینی در تاریخ اسلام اشاره می شود از چنین حجمه‌ای به شخصیت یک زن و به تعبیر ما ترور شخصیت. اما آنچه گفته می شود به عنوان شأن و نزول ماجرایی که از آن قرآن تعبیر افک فرموده است و گفتیم که افک یعنی دروغی که 100% واژگون کردن حقیقت است، دو ماجرا رو یا به تعبیر آقایان دو شأن نزول رو خدمت عزیزان و بزرگواران در نوبت پیشین مطرح کردم که در یه ماجرا آن کسی که مورد اتهام قرار میگیرد عایشه است، این همسر پیامبر، مورد اتهام قرار گرفت در اون ماجرای غزوه‌ای که از سپاه دور ماند و به مجرد اینکه پای به مدینه گذارد منافقان فرصت رو مناسب دیدند، پیامبر رو هدف قرار میدهند اما به وسیله اتهام به حریم خصوصی رسول خدا و خانواده او. شأن نزول دومی که برای این ماجرای دومی که برای این آیه شریف به عنوان افک در تاریخ اسلام مطرح شده است آن است که همان کسی که در این ماجرا مورد اتهام قرار گرفت خود تهمت زننده می شود، یعنی ماجرای ولادت ابراهیم، ماریه قبطیه همسر پیامبر و اتهامی که عایشه بر ایشان وارد کرد. هر دوی این ماجرا در تاریخ نقل است. ضعف و ایراداتی در هر دو ماجرا وجود داره از جهت تاریخی به انطباق با آیات شریفه، اما قصه همین است. با کم و زیادی که به هر حال تاریخ شاید برای ما دقیق جزئیات اون رو مطرح نکرده است که اون چه مهم است، آیات قرآن است در اینجا و این مصداق و شأن نزول بناست که برای ما تبیین ماجرا بکند، کمک به فهم بهتر در جریان تاریخی داشته باشه، در سیر زمان، نه در یه به اصطلاح حصر تاریخی ما ماجرا رو بررسی کنیم. خداوند حکایتی رو میگوید که به ذهن ما کمک کند در فهم آیات، در انطباق همیشه در طول تاریخ. قصه این است. اما به هر تقدیر مشخص شد که تهمت زنندگان که عمده محور سخن به اینها و نفس کار اینهاست، عصبتون، یک گروه پیوسته متشکل سازمان یافته به تعبیر ما، اینها تعصب دارن، یعنی عصبیت و پیوستگی با هم دارن. منکم، از میان خود شما مسلمانان، اما طبعا یه گروهی هستند اینها وقتی پرده رو باز میکنیم و تاریخ رو میکاویم، تهمت زنندگان کسانی بودند که اینها منتظر فرصت برای انتقام گرفتن از پیامبر بودند، منافقانی که در لباس اسلام خودشون رو نشان دادند، لذا منکمند، در میان جامعه اسلامی هستند. اما اینها مترصد آن که بتوانند زغن و اون کینه های درونی خودشون رو ابراز کنند. در میان اینها کسانی رو میبینیم طبعا رهبر اینها همان گونه گزارش نشان میدهد، رهبر منافقان مدینه است، عبدالله ابن ابی. اما در میان اینها نام های درشتی است، مانند ابن مسطح، مانند حسان ابن ثابت، شاعر معروفی که قدیر رو به تصویر کشید. حتی در میان اینها همنه بنت جحش، دختر عمه پیامبر رو میبینیم، و یک گروه این چنینی هم کنار اینها جمع آمدن که تعداد اینها به تعبیر ما یه تیمی رو تشکیل میدهد. این قسمت از آیه شریفه رو گفتیم که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اینا یه گروهی هستند از میان خود شما، به همین خاطر میتوانند که فعالیت خودشون رو جدی نشان بدهند، چون در لباس خود مسلمانان ظاهر شدند. و این همان است که در اون نوبت توضیح داده شد عزیزان محضران بارکتون، که این رویه مقابله با هر پدیده از جنس خودش، با هر جماعتی از جنس خودش، موفق‌ترین راه تخریب است در طول تاریخ. دین رو با دین، متدینان رو با متدینان، هر تفکری رو با مبانی خودش مخدوش کردن پاسخ داده است. در اینجا هم قرآن می‌فرماید اسبتون منکم، یه گروهی از خود شما که میان به جان اسلام و پیامبر می‌افتند و می‌خواهند عدم کفایت پیامبر رو با اتهام به حریم او ثابت کنند در این جهت. اما از این قسمت بحث رو الان پیگیری می‌کنیم که ادامه ماجرا و پاسخ این و بررسی این حکایت است که بسیار مهمه. البته اون چه شروع می‌کنیم در طی آیات مفصلی، یعنی از آیه 11 هم که شروع می‌کنیم، این ماجرا شاید تا آیه 25 ششم ادامه پیدا می‌کند. یعنی بخش طولانی است، چه آموزش‌های عینی عملی و چه استفاده‌های نابی رو در قالب بررسی و تحلیل یک ماجرا خداوند بازگو می‌کند و آموزش می‌دهد، که واقعاً شیوه آموزش عجیبی است. نه این است که درس امروز ما این است، این نکته این نکته، نه، در لابلای تحلیل این ماجرا خداوند با جامعه سخن میگوید، نقد میکند، بررسی میکند، آموزش میدهد، خط تعیین میکند ذات باری تعالی، نقش ها رو بررسی میکند. فوق العاده زیبا و دلنشین است این قریب مثلا 15-16 آیه. اما از اینجا شروع شد که این کسانی که چنین کاری رو انجام دادند، لا تحسبوا شرا لكم، گمان نکنید و مپندارید که این افک شر است برای شما، بل هو خیر لکم، بلکه این ماجرا برای شما مسلمانان خیر است، بل هو خیر لکم، اما لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم، که میخوانیم برای هر کسی که نقشی در این ماجرا داشته است، جرم او محرز و جریمه اون سهمش معلوم. اما چی شد این که فرمود لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم؟ این چه نکته ایست که خداوند مطرح می فرماید که گمان نکنید، لا تحسبو از ماده حسبان میاد، یعنی تصور نکنید که این شر است، نه تمام اون خیر است. به نوعی حالت غلوی رو مثل این که در کلام ذات باری تعالی یا مبالغه ای رو می بینیم در این جهت که حضرت اخجرین می فرماید، مثل این که نه واقعا همین است، الان بررسی می کنید. اما فرمود لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، بلکه این خیر است برای شما. واژه خیر و شر دو قالب صرفی دارد و دو معنا. گاهی کلمه خیر و کلمه شر صفت مشبه است، وزن آن فعل است، مانند صعب. خیر شر هر دو صفت مشبهه، یعنی یه امری که خوب است یه امری که بد است. خوب دقت بفرمایید به استعمال. خیر یعنی آنچه خوب است، خوب میدانید آن را، شر آنچه بدی دارد، بسیار خوب. به این معنای صفته، و مورد استعمال اون هم فراوان. فرض بفرمایید مثلا برای اینکه تقریب ذهن باشه و شبهه اینم لابلای این مطالب من غیر محسوس رفع میکنم محضر بارکتون، در آیات شریفه قرآن میخوانید ان تصومو خیرون لکم، این که روزه بگیرید برای شما چی این بهتر است؟ چی معنا میکنید؟ در ترجمه چی معنا کردن؟ نه، ان تصومو خیرون لکم، این معنای اوله، یعنی آن که روزه میگیرید این خوب است برای شما، نه اینکه این خوبتر است برای شما که اگر نگرفتید ممکن است خوب باشد، حالا که گرفتید خوبتر باشد، که این خیر به معنای دومی که الان بازگو میکنم ترجمه بشه که این اشتباه دست داده در خیلی از موارد. شر همینطور، شر به معنای چیزی که بد است و این کاملا در استعمالات مشخص و روشن. در آیات میبینیم اگر شری به او برسد چنین میکند، قنوت میشود، یئوس میشود، خیلی برسد نمیدانم چه میکند، دست و پاشو گم میکند، اینها همین استعمال است. اما یه وزن دومی این خیر و شر دارد که این در حقیقت خیر و شر نیست، بلکه اخیر و اشر، یعنی این افعل و تفصیله، بعد اون همزه حذف میشه، میشه خیر و شر. چه فرقی میکنه در معنا ساده بگم؟ اینجا معناش دیگه خوب است یا بد است نمیشود، بلکه میشه بهتر است و بدتر است، خوبتر است و بدتر است، یعنی جنبه تفصیلی پیدا میکنه هنگامی که این حالت رو دارد. وزن در حقیقت افعله، اما تلخیص میشه، همزه میفته، میشه همون خیر و شر به ظاهر، با حالی که معنا چیز دیگری است. بلال خیر الناس و ابن الاخیر، گاهی این همزه دیده میشه، بلال خیر الناس، این بهترین مردمان است، و ابن الاخیر فرزند بهترین است، این اخیره یعنی برترین. اینجا دیگه مقام مقایسه است که برتر و برتر رو داریم مطرح میکنیم، گاهی پس این رو میبینیم گاهی اون رو میبینیم در استعمالات. در مورد شرم همینطور است، انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، کلمه اشر اینجا افعل و تفصیل وزن افعلی داره، پس یه معنایش خیر یعنی خوب، یه معنا یعنی خوبتر، یه معنا یعنی شر بد، یه معنا بدتر. لا تحسبوه شرن لکم، اینجا کاملا مشخصه همون معنای اوله. تعمدن گفتم که چون حتی در ترجمه ها هم اشتباه این رو میبینید، اگر بعضن بعض از ترجمه ها رو مراجعه بفرمایید. لا تحسبوه شرن لکم، این شر نیست برای شما مسلمانان، بلکه این خیر است. خب این بد نیست بلکه خوب است، این چه خوبی دارد؟ و از این بدی بدتر که یه چنین آشوبی در جامعه پیش بیاد، کسی به خودش اجازه بده چنین به حریم نبی مکرم پای بگذارد و اتهام به شخصیت پیامبر از طریق حریم و همسران رو وارد کند، آیا چه چیزی بدتر از این؟ این چیه که خداوند می‌فرماید لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم؟ یه مقدمه کوتاه لازم دارد و مطلب روشن و واضح، و اون این است عزیزان که به طور کلی این رو بزرگان میگن، فلاسفه میگن، حکما میگن، در آیات و بیانات هم ادله کافی برای اون پیدا میکنیم که به طور کلی به طور مطلق هیچ شری به شکل مطلق در این آفرینش وجود ندارد، یعنی هیچ پدیده ای نیست که این شر مطلق باشد، شر یه امریست نسبی در این وجود هست، همان گونه که در بسیاری از موارد خیر همچنین حالتی رو پیدا می کند که پس بد مطلق نباشد، بدون که بد مطلق ما نداریم در جهان، نیک مطلق نیست، این رو هم بدان. نوعا شر هر چیزی و پدیده‌ای رو که شما هر موضوعی رو که شر می پندارید در درون اون به زیر هر بطی جانیست پنهان، درون کفر ایمانیست پنهان. باز میبینید از زیر کفر هم نکاتی برمیاد، از زیر فلان چیز هم مطلبی برمی آید، یعنی هر امری رو که شما تصور بفرمایید ذاتن و ماهیتن شر مطلق نیست، بلکه این آیه شریفه رو بسیاری از بزرگان دلیل این بحث میدانند که خلق کل شیء احسن کل شیء خلقه یا خلقه، به دو قرائتی که آیه دارد، احسن کل شیء، کل شیء یعنی چی؟ یعنی ما سوی الله، یعنی ماورای الهی، همه امور ماورای الهی درش خیر وجود دارد، حسن وجود دارد در تمام اونها، ولو این که به ظاهر برای ما ممکن است که ناخوش و ناگوارا هم باشد و بپنداریم که در اون شر وجود دارد، این نتیجهش و برون رفتش میشه یعنی شر یه امر نسبی است نه امر مطلق، هر چی رو شما تصور بفرمایید زشت است، ناپسند است، هر بیماری، هر بلا، هر ابتلا، هر سانحه‌ای و حادثه‌ای که در طبیعت وجود دارد، اینها چه این حالتی رو دارد؟ از دل اون خیرها به در میآید هر پدیده و حادثه‌ای. اگر نگاه این نگاه باشه که الان بررسی میکنیم در طی آیاتی که پیش رو داریم، دیگه چه چیزی رو ما میخوایم بگیم؟ بالاخره وقتی چی رو میخوایم بگیم، مثلا نمیدونم ناسزا بگوییم، میگیم مثلا زهر مار است، نمیدونم یک کسی رو میخوایم در زشتی نسبت میدیم به فلان حیوان زشت نسبت میدیم، و همون حیوان رو بررسی کنید چه خیرها در وجود اوست که این رو شر میدانیم، ما نماد زشتی میدانیم، همون چه ویژگی ها و ساختارهایی در وجود اوست که استفاده ها از اون در طبیعت دیده میشه، چه نقش مفیدی رو در بهینه سازی فضای زندگی انسان همون حیوان داره. دیگه همین زهر ماری که میگیم بالاخره نمیدونم کدام بیماری رو، خیلی از بیماری هایی رو میبینید که الان به وسیله همین پاتن اون از طریق همین زهرها تهیه میشه و استفاده میشه. اخیراً چه مطالعات عمیقی رو تو این دو دهه اخیر، سه دهه اخیر روی نیش زنبور به عمل آوردن جمعیت بسیار مهمی است اون سوی دنیا که اینا انجمن حمایت از نیش زنبورند، که اینا دارن کارهای جدی میکنن، علمی آکادمیک میکنن. این بیماری که اخیراً شایع شده در کشور ما هم شایع شده است، بیماری MS، اینو دارن با نیش زنبور درمانش میکنن الان. آتریت، خیلی از بیماری های دیگر رو الان دارن با نیش زنبور درمان میکنن، همون نیشی که وقتی میزند تا نمیدانم عرض به خدمتون آخوناله ما رو در میارد، چنین میکند و این رو زهر زنبور میدانیم و چنان میدانیم. نوعاً این بزرگان به این نتیجه میرسن که ما شر مطلق در هستی نداریم، بلکه نگاه را باید عمیق‌تر، گسترده‌تر کرد تا بتوانیم در هر پدیده ناخوشی خوشی‌های اون رو و استفاده‌های اون رو برون بکشیم و بهره برداری از اون بکنیم. فرمود لا تحسبوه شرًا لکم، این شر نیست برای شما، گمان نکنید شره، شما از این زاویه نگاه کنید خیر اون رو ببینید. خب چه چیزی این ماجرا خیر است؟ در اینکه شر درش داره بس بحثی نیست، اما این شر نیست به اون معنا که شر باشد، بلکه شما از اون استفاده های خیر و بهره های خیرتون رو برمی‌دارید. اما تحلیل این خیر چیست الان عرض می‌کنم. از مهمترین مشکلاتی که عزیزان در جامعه همیشه خسارت‌های زیادی برای فرد و اجتماع به بار آورده است، چه در روابط شخصی، چه در روابط اجتماعی و مناسبات بین جمعی، این است که ما عزیزان آدمیان شناخت کافی و لازم و حقیقی از هم نداریم. دو دوست میبینید در عالم دوستی با یه مقداری تعارفات ظاهری به هم نزدیک میشن، با یه چرب و شیرینی به هم نزدیک میشن، اما در پی این میگذرد ماه و سالی و اونگاه چه اهداف شومی سربرون می آورد و دیده می شود و چه لطمات و صدماتی به انسان وارد می شه در این عالم دوستی که ما گمان می کردیم دوستی پیدا کردیم که این دیگه با او فقط به تعبیر عوام الناس ناموس جدا هستیم، اما چه تشنه هایی از پشت خوردیم و چه لطماتی وارد شد، مادمون رفت، ناموسمون رفت، جانمون به مخاطره کشید از این دوستی که غیر قابل معتمد بود و ما به دلیل عدم شناخت دستمون رو به تمام معنا بردیم و فشردیم و ادامه دادیم این دوستی رو و پاکبازانه بدون حساب و کتاب و بدون شناخت عمیق در این میدان شتافتیم و عرض به خدمتون بی‌محابا تر خودمون رو انداختیم. نگاه میکنید در ازدواج هامون دیده می شود عزیزان، در خیلی از مسائل در معاملاتمون دیده می شود، حس اعتمادی که پیش میاد و یه معامله انجام میشه، اما در پس اون چه فاجعه هایی دست میداد و چه مسائلی رخ میداد. این رو بزرگتر کنید در ابعاد کلان اجتماعی، جامعه به یه کسی اعتماد میکند اما چیزی نمیگذرد که خب سنفس نگردد به سالها معلوم، این خباثت درونی و اون سوء نیت اون شخص پس از زمانی خودش رو آشکار میکند و رو میکند برای جامعه، شخصیت حقیقی خودش رو عیان میکند. این عدم شناخت بود که ما رو مشتاقانه پیش برد، اما الان که شناخت آمده است با نگرانی و تأسف سر رو پایین میافکنیم و احساس ندامت و پشیمانی از حمایت میکنیم. اینو چقدر تجربه کردیم در زندگی؟ فرد و جمعمون این رو تجربه کردیم. عدم شناخت، عدم شناخت آفت بزرگی است که دست میده. به همین خاطر که شما مشاهده میکنید میبینید در منصبهای الهی و در انتخاب رهبران الهی خداوند رخصت مردم نمیده که مردم انتخاب کنن، این حق مال مردم نیست، ما کان لهم الخیره، مردم انتخاب ندارن در انتخاب رهبران الهی، ما کان لهم الخیره، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار توست پیامبر که خودش می آفریند چون می آفریند و می داند خودش را انتخاب می کند. به همین خاطر است که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، این خداست که انتخاب می کند رسولان خودش را، این خداست که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی را. انتخاب می کند و بر می گزیند و ذات اوست که نبی را، ولی را و وصی را اون انتخاب می کند با معیارهایی که خود او دارد و ذات او بر می گزیند و این انتخاب رو به مردم نمیده ذات باری تعالی، به دلیل اینکه تمام وجودشون، تمام شخصیتشون و تمام هویتشون در کف الهی است، لذا بر می گزیند، انتخاب می کند، رسالت می دهد، ابلاغ می دهد به اینها و اینها رو گسیلشون می کند برای اهداف و اغراضی که در جامعه بشری باید به دوش بکشند و انجام دهند و مردم نمی تونند این انتخاب رو داشته باشند. انتخاب های مردم همین است که اشاره کردم، اون عدم شناخت کافی، یعنی به تعبیری شناخت نسبی. این عدم شناخت و شناخت نسبی کار دست ما میدهد و نمیتواند اون اطمینان کامل 100% رو برای ما احراز کند. پس این آفت عدم شناخت خیلی آفت مهمی است. خب بالاخره ما چه در اون منصب‌های الهی خداوند انتخاب میکند، خداست که میاد در کنار این که قانونش رو میفرستد، کتابش رو میفرستد، در کنار کتاب هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اگر میفرستد ذات باری تعالی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، یعنی هم قانون رو میفرسته خدا، هم مجری رو کنار اون میفرستد که یک اطمینان کامل، نه بگویید اصالت با مجری است، نه اصالت با قانون، هر دو رو کنار هم میفرستد به اعتماد و اطمینان اجتماعی رو کاملا تامین میکند ذات حق. اما خب ما این شناخت رو نداریم، ما چه بکنیم؟ چه راهی برای ما وجود دارد در رسیدن به این شناخت‌های اجتماعی؟ این نکته بسیار مهم نیست، از امور جزئی عرض می‌کنم، کلیاتش هم دیگه در جای خودش روشن. یه ابتلا در زندگی برای شما پیش می‌آید، اینجاست که خیلی‌ها رو می‌شناسید. یه حادثه‌ای براتون پیش میاد، یه زمین می‌خورید، بلند می‌شید، یک شکست اقتصادی، اونهایی که گمان می‌کردید حامی شما، فقط به یه اشاره شما یه تلفن بزنید کار تمام است، 100 تلفن می‌زنید یکی رو جواب نمیدن، اصلا خط و خبری ازشون نیست. اون کسانی که گمان نمی‌کردید اصلا حمایتی از شما بکنن، به تمام وجود اومدن تو صحنه، دارن بار شما رو می‌کشن. اینجا شناخت نسبی شما کامل شد، دانستید که به چه کسانی اعتماد می کردی که هیچ جایگاه اعتماد نبود، چه کسانی از چشم شما به دور بودن که امروز عزیزان واقعی شما هستند و این تو این صحنه دارن خودشون رو روم می کنن و عیان می کنن. یه مصیبتی براتون پیش میاد، عزیزی، فقدانی، بعد می بینید ای وای جمعی پروانوار دارن می چرخن، گروهی هم بالاخره دستی از دور براتش دارن، جمعی هم به کناری هستن و و و. یعنی در صحنه‌های مختلف زندگی این ابتلاعات ماست عزیزان که شناخت ما به افراد کامل میشه و ما میتوانیم اون حساب‌های اجتماعی خودمون رو دقیق بدانیم و روشن کنیم. حالا شما این ابتلاعات رو بزرگترش کنید، از بعد شخصی تبدیل کنید به بعد اجتماعی، همان که در کلام امیر علیه السلام میبینیم که فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، تو این زیر و بمهاست، تو این حوادث است که ماهیت حقیقی افراد خود رو نشان میدهد و خود نمایی میکند. چه کسی دوست است، چه کسی دشمن است، چه کسی خیرخواه است، چه کسی مزور است، ریاکار است، منافق است، همین تحولات در حقیقت چه نعمتی است این ابتلاعات و چه محک زیبایی است، چه عامل مؤثری است در شناخت، که اگر پدیده شناخت اومد زندگی ما منتج به نتایج مثبتی میشه و الا ما دست و پا میزنیم توی تلاش‌های غیر مفید و مؤثر. این ابتلاعات فوق‌العاده تعیین کننده و سازنده است برای جامعه. لا تحسبوه شرا لكم، یه ابتلایی پیش اومده است، گمان نکنید که این بد است، این بسیار عالی است، بهترین. شما چقدر باید هزینه می‌کردید، چقدر صرف هزینه می‌کرد پیامبر، چقدر باید پیامبر هزینه اطلاعاتی می‌کرد، چه می‌کرد تا دست جماعتی را رو کند، و چهره بسیاری از انسان‌ها برای شما جامعه مسلمانی شناخته شود. چقدر بود هزینه می‌شد که این سناریوی چنینی بس پیشبینی می‌شد، اجرا می‌شد تا شما خیلی از واقعیت‌ها رو بدونید. الان با این صحنه که پیش آمد بسیاری از حقایق عیان شد. چهره ها به کناری رفت، نقاب ها زدوده شد، شخصیت ها رو واقعا شناختید، سیر و خط اجتماع مسلمانان مشخص شد و چه دستاوردهای مبارکی از الان به شکل آموزشی برای کل جامعه تا قیام قیامت خواهد داشت. پس این تمام اون خیر است. گمان نکنید که برای شما لکم، برای شما جامعه شر است. نمی توانید به تمام معنا استفاده خیر کنید. بل هو خیر لکم. اما در عین این که بل هو خیر لکم اشتباه نشه باز، لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. ما میخواهیم از این ماجرا استفاده خیر کنیم، آموزش ببینیم، چهره ها رو بشه برای ما بشود، اما نبین معنا که مجرمان قصر از چنگال قانون به در بروند و کارها که انجام دادن بدون حساب و کتاب باشد. نه، لکل امرئ منهم، برای هر انسانی از ایشان آنی است که اکتساب کرده است. فرمود لکل امرئ منهم. کلمه امرع میدانید، امرع گاه در کنار اون امرعه با یه تاء تأنیس به کار برده میشه، بعد میفهمید زن و مرد، که در این صورت امرع به معنای مرده. خب حالا اینجا چه معنا کنیم؟ بگیم برای هر مردی از شما؟ نه، تو این جماعت زن هم بوده است. اشاره کردم همانه بنت جحش هم بوده، خواهر زینب بنت جحش همسر پیامبر. خب بالاخره این هست، خواهر زن پیامبر هم داخل اینها بوده به تعبیر ما. زن هم بوده است، مرد هم بوده است. بله، این نکته زیبایی است. کلمه امرع چه در قرآن چه در لغت عرب گاه به معنای زن است، امرأه، امرع مرد. گاه نه، معنا فراتره. یعنی وقتی که کلمه امرع مقابل یکی از الفاظ معادل زن به کار برده میشه به معنای مرد میشه. یفرقون بین المرء و زوجه. یک گروهی هستند که اینها ادعا میکنند با سحر و جادو میخواهند تفریق بین امرع و زوجش ایجاد کنند. پس میشه بین چی؟ مرد و زن. اما گاه کلمه امرع گفته می شود یعنی انسان، یعنی انسان. و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه. مرء و امرع، بدانید که خدا بین شما و جان شما حائل است، یعنی یار نزدیک تر از من به من است. اینجا مرء و امرع به معنای چیست؟ انسان. پس این واژه گاه به معنای انسان است، کمون که در استعمالات هر چه بخواهید به این شیوه داریم. کل امرئ به ما کسب رهین. هر انسانی به اون چه عمل می کند در گروه آن است و باید خودش رو بداند که محبوس اعمالش انسان. اما کلمه امرع و امرعه هنگامی که مؤنث و مذکر به کار برده میشه دیگه اونجا به معنای زن و مرد. خب جالب است، اینو گفتیم اثر مبارک که دوستان عزیز، که به طور کلی خود این واژه از ماده مرع می آید به معنای گوارایی، سازگاری، که در این صورت اگر به زن و مرد امرع و امرع گفته می شود همان فلسفه بنیادی خلقت رو دارد که خداوند این دو موجود رو سازگار و موافق هم قرار داده است در قاموس و ناموس خلقت. یعنی همونطور که اینها همپوشانی فیزیولوژیک دارند، همپوشانی سایکولوژیک دارند. یعنی این دو سازگارند از جهت جسم و سازگارند از جهت روح با یکدیگر، که این میشه همون قاعده زوجیت. خداوند اینها رو امرع قرار داده است، یه همگونی، یه توافق و یه سازگاری و گوارایی برای هم دارن. و اینکه حتی نبی مکرم میفرمایند که زنان برای مردان آفریده شدند و مردان برای زنان. همت مردان در زنان است و همت زنان در مردان. حاکی از همین سر و راز مهمی است که در خلقت این دو موجود وجود دارد. خب فرمود لکل امرئ، پس برای هر انسانی ترجمه کنیم نه برای هر مردی. برای هر انسانی از این جماعت مکتسب من الاثم. این یه قانونه، چقدر قانون مترقی است. شما مچه هر کسی رو به مقدار جرمش بگیرید، ولو در هر جایی که نقش دارد، ولو در یه مجموعه یه کار کلی وارد شده است، ولو یه جرمی است که 10 نفر در این نقش دارند، اما میزان سهم هر کدام را تعیین کنید و مشخص کنید. همه را به تعبیر عامیانه به یک چوب نرانید، یه حکم در حق همشون امضا و صادر نکنید. در هر ماجرایی، در هر توطئه‌ای، در هر امری و در هر پدیده شوم و فتنه‌ای بدونید که چه کسی چه کار کرده، چه نقشی دارد. فرمود لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. اما واژه اکتسب از ماده کسب به معنای به دست آوردن. ببینید هر کدام چه به دست آورده است از گناه، یعنی نقشش چی بوده. با این توضیحی که اکتسب که به کار برده شد در اینجا شدت رو میرساند، یعنی گاهی از این شما دیدید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسبه وقتی به معنای به دست آوردن، کاسب آن که به دست می آورد. حالا این کسب ممکنه انسان یه کاری رو برای خودش انجام میده، چیزی رو برای خودش به دست میاره، گاه برای دیگران کار میکند و تلاش میکند. این کسبه، حالا برای شما کسبه یا برای نفسش کسبه. اما اگر انسان یه کاری را میکند که صرفاً برای خودشه و سود و زیانش هم مستقیم به خودش برمیگردد، اینجا کسبه نیست، این اکتسبه است. اینا زیبایی های ادبیه لغت عربه که در قرآن به کار بسته میشه اینها. یعنی وقتی میره این به باب افتعال جور دیگری میشه این استعمال. این نانوای سر کوچه شما خباز است، خبزه، یعنی نان میپزد، حالا برای خونش هم میبرد، اما بالاخره مردمان محل رو صاحب نان میکند، سفره های اونها رو. اما اگر کسی در خانه خودش نان پخت، دیگه نمیگن خبزه، میگن اختبزه. این فقط برای خودش داره میسازه، میبره باب افعال این رو عرب و این زیباست. صنعه، این کسی صانعه، چیزی رو میسازه. اما یه چیزی رو ساخت، صنعتی رو فقط برای کی؟ برای خودش، میشه استنعه. بعد اینجا لذت میبره، روح انسان پرورش پیدا میکند، مقام بشر را آدمی میفرمد که خدا به موسی میگوید واستنعتک لنفسی، نمیگوید صنعتک، ما تو را ساختی، میگه من استنعتک. گفتیم به چه معناست؟ اختصار موسی، من تو رو برای خودم ساختم. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، پسر آدم من این امور و این دنیا رو برای تو سامان دادم و آفریدم، اما تو رو برای این دنیا نه آفریدم، تو رو برای خودم آفریدم. تو وابسته منی در این وجود، تو شرافتت فراتر از این هاست که تو در دام این و اون گرفتارایی و دل باخته چنین و چنان باشی. تو دلت باید اینجا گره بخورد، بر این بام باد بنشیند مرغ دلت، نه بر بام دیگری. اکتسب پس یه تعمد و یه شخصیت رو میرساند. فرمود هر کدام از اینا همونی که برای خودش به دست آورده است. مکتسب من الاثم، از گناه. حالا چرا از واژگان گناه اینجا اثم به کار برده میشه؟ با آشنایی که دوستان با معانی اثم دارن، مناسب ترین استعمال اینجاست. در میان تمام نامهای گناه، اثم به گناهی میگویید که تظاهر بیرونی اون و نتیجه اون سقوط شخصیت در اون بسیار محرز است. یک کسی میره تو خونه گناهی انجام میده، پشت در بسته، کسی هم نمیدونه، کسی هم نفهمید، این اثم نیست. این ممکنه زن بگید به دلیل پیامدها، جرم بگید به دلیل اینکه برید ارتباط اون رو با خداوند سبحان و قطع کرد، این عمل زشتی که در پستوی خانه انجام داد، اما تو جامعه ظهوری پیدا نکرد. اما یک کسی نوشید و بعد اومد عربده کشی، مردم که نگاهش میکنن این همون آدم دیروز معقله که حالا این کارو داره انجام میده، شخصیتش چی شد؟ سقوط پیدا کرد. این میشه اثم. لذا شرب خمر اثمه، اثمه به دلیل سقوط. ببینید شما دارید میرید، این ماشینم مقابلتون داره میره که مع الاسف میبینید ماشینم، نگاه میکنید از اونهاست که بالا بلند است بالاخره، و میبینید و چنین و چنان این ماشین، میبینید مثل نمیدانم ماشین تولید زباله هم داره میندازه بیرون، از این شیشه از اون شیشه پرت میشه. یه نگاهی میکنید اصلا شخصیت این ماشین و رانندش براتون چی میشه؟ سقوط پیدا میگین اینقدر فهم اجتماعی نداره که داره ظلم میکنه به جامعه‌ای که داره درش زندگی میکنه و داره اینطور به کثافت میکشد شهر محل زندگی خودش رو. شخصیتش سقوط، هر کی باشه از بغلش که رد میشین نگاهش میکنید میگید حیف، توجه دارید؟
این اسم اجتماعی است، یعنی سقوط میکنه شخصیت. اینها کاری کردن که شخصیتشون ساقط شد، یعنی این ورودی که اینها تو این ماجرا داشتن نتیجه سقوط شخصیتشون بود، لذا اسم رو قرآن به کار برد. فرمود برای هر کدام از اینها آنیست از اسم که به جا به اکتساب کرده است. خب ببینید از همینجا دیگه قانونا داره شروع میشه، استفاده ها داره شروع میشه که در چنین ماجرای مهمی اولا چشمتون رو باز کنید. در هر پدیده اجتماعی، در هر تحول، در هر صحنه ای میتوانید خیر اون رو استیحاد کنید و به دست بیارید اگر نگاهتون نگاه درستی باشد. از هر ماجرایی که احساس میکنید شوم از تلخ است، چه استفاده های شیرین و عسلگونه میتوان داشت. یک. دوم، رابطه تناسب بین جرم و جریمه رو فراموش نفرمایید. در هر ماجرایی ولو اینکه طرف پیامبر باشد تفاوتی نمی کند. تناسب بین جرم و جریمه و مجرم، این از نکات مهم اجرای عدالت و قضاوت عادلانه است. سوم، والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. به دنبال این نکته دوم سوم پیش میاد. فرمود اون کسی که تولی یعنی به عهده گرفته، سرپرستی کرده است، تولی کرده است. اینجا تولی به معنای دوستی و نصرت که نیست دیگه، معنای سومیه. اون کسی که تولی کرده است، کبرهون، این قرا کبرهون هم خوندن، این رو کبرهون هم خوندن. کبرهو اگر بخوانیم والذی تولی کبرهو، یعنی اون کسی که کبیره این اسم را به عهده داشته است، یعنی بخش اصلی این گناه بر دوش او بوده است. اگر بگوییم والذی تولی کبرهو، ضمیر برمیگرده به افک، اون کسی که معظم افک رو طراحی کرده است و به دوش گرفته است، فرقی نمی کنه معنا، یعنی این میشه. خب تو این ماجرا این جماعت بودن 10 تا 20، اما فکر اولیه برای کی بوده؟ کی طراح بوده؟ چه کسی طرح اولیه این توطئه شوم رو ریخت؟ چه کسی خط اول رو ایجاد کرد؟ من سن سنتن سیعه فعلیه وزر من عمل بها الی یوم القیامه. هر کسی که هر خط شومی رو در جامعه آغاز می کند تا قیامت که به اون فکر شوم و خط شوم عمل و رفتار می شود، شریک است در عقاب عاملان، اون مؤسس اولیه که همون که در خیر هم همین قانون حاکم است. پس در این ماجرا اون کسی که سهم بیشتری داشته، طراح بوده، مبتکر این فکر بوده، به صحنه آورده است، دیگران رو بسیج کرده است، کشیده است به میدان، اونی که سهم بیشتری دارد، والذی تولی کبره منهم الله اکبر له عذاب عظیم. خیلی سنگین شد. اگر این عبدالله عبی بوده است در این ماجرای افک، اگر او نقشه مزورانه پنهانی کشید که چنین ساحت نازنین نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی را مورد هجمه قرار بده و توهین به شخصیت پیامبر بکنه، و همونطور که عرض کردم به این بهانه که بگوید ایشان نمیتوانند امور داخل خودش رو کفایت کنند، اداره کنند، چطور میخواهد جامعه رو، نوامیس دیگران رو، با این فکر اگر اینا وارد شدن که اینطور شخصیت پیامبر رو تخریب کنند و به ناموس او مثلا اتهام بزنند، در فرض اینکه افک اول باشه، دوم هم همین حالت رو داره، فرقی نمیکنه. کسی که چنین وارد این صحنه شده است، این اولا والذی تولی کبره، خود این تعبیر کبر، کبیره بودن رو از همین میگیرید دیگه، بالاخره میگید گناه کبیره و غیر کبیره، صغیره و کبیره که میگویید، مشخص میشه که این واقعا کار خیلی سنگین بوده. حالا در ادامه معلوم والذی تولی کبره منهم له، برای همین کس عذاب عظیم، این عذاب عظیمی دارد. حالا این نفرمود خداوند که صرفاً این عذاب عظیم یعنی عذاب اخروی، نه، این مجازات دنیویش هم سنگینه، اخروی اون هم سنگین هست، بالاخره این هم عذاب دنیاست به تعبیر ما، چون به مجازات های دنیا هم عذاب گفته میشه دیگه.
و همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، بالاخره عذاب به معنای سلب العذوبه، یعنی کشی گرفتن عذوبت، عذوبت زندگی رو گرفتن، اون سختی رو بر این وجود وارد کردن، اینم میشه عذاب در دنیا. مجازات ها هم عذاب است و خب اون بحثی که در آخرت دارد خداوند چیز دیگری است. اما فرمود کسی که چنین کار رو کرده است عذاب عظیم دارد. این خیلی تکان دهنده است. عذاب عظیم دارد. کلمه عظیم یه ویژگی خاص دارد. شما الله اعظم میگید هیچ وقت؟ یا میگید الله اکبر؟ میگید الله اکبر، نمیگید الله اعظم. اون که عظیم هم صفات الهی است، یا علی یا عظیم. ماه مبارک رمضان دیگه زیاد میخوانید، اما هیچ وقت نمیگید الله اعظم. از اون طرف شما هیچ وقت میگید چه مثلا فرض بفرمایید فرد مثلا چه کوه کبیری است؟ نه، میگید چه کوه عظیمیه، چه ساختمان عظیمی میگید یا چه ساختمان کبیری میگید؟ میگید چه ساختمان عظیمی است، نمیگید چه ساختمان کبیری. چرا؟ چه فرقی بین این دو واژه داره که یه جاهایی اینو بیشتر به کار میبریم یه واژه‌ای اونو بیشتر به کار؟ هر دو به معنی بزرگی است، اما بار مفهومی معنوی کبر کبیر بیشتر از عظیم است، به دلیلی که عظیم در حقیقت از ماده عظم میاد. عظم یعنی چی؟ استخوان. یک کسی که ساده تر و عامیانه ترش کنم، یک کسی که خیلی عرض به خدمتون آدمی که درشت است، به تعبیر ما اسکلت بندیه، استخوان بندی، همون خود کلمه رو بگیم استخوان بندیه، میگید فلانی آدم استخوانداریست. نه ظاهرش ها، یک کسی که آدم بزرگیه تو جامعه میگید آدم استخوانداریست، اصالت دار، استخوندار است. نوعاً عظیم بیشتر در بزرگی هایی به کار برده می شود که نمایش بیشتری در ظاهر داره. کبیر در بزرگی هایی به کار برده می شود که بیشتر بزرگیش چیه؟ درونیست، معناییست، ولو در یه جا به یه معنان. اما این تقسیم شده دیگه، در استعمالات هم مشخصه، ما هم پذیرفتیم، ما هم تو استعمالات همینطور به کار می بریم. ترجمه فرمود اینجا، فرمود عذاب عظیم یعنی عذابی که نمایش اون و جلوه اون هم بسیار سخت، بسیار سنگینه، بسیار تکان دهنده است. و این برمیگرده به همان بحثی که در موارد مختلف عرض کردم عزیزان، گفتیم دوستان عزیز، حالا تکرارش هم ولو عیب نداره، بالاخره آموزنده است برای همان. بالاخره یه وقتی یه کسی میاد یه دروغی رو به یه فرد، همه ی انسان های حرمت در جامعه دارن، در باب گناه فرقی نمی کنه، ابتداعا یه اصل اشتراک بینشون هست، یه کسی میاد به یه فرد معمول اجتماع یک دروغی رو میبنده، باید پاسخگو باشه در پیشگاه خداوند. اما حالا میاد به یه انسان با تقوای فرهیخته، متقی منزه که مانند برگ گل پاک داره زندگی میکنه، به این یک اتهام جنسی میزنه. این گذشته از تهمت زدن بهتانه، یعنی وقتی طرف میشنوه چی میشنوه؟ وقتی میشنوه بهتش میزنه، به تعبیر شما اصلا مبهوت میمونه چی بگه. خدایا ما تو عمرمون به ناموس کسی یه نگاه بد نکردیم، حالا به ما هم چه حرفی رو میزنن؟ ما دستمون رو، انگشتمون به مال مردم نزدیم، حالا ما میگن مال مردم خور؟ واقعا به یه مؤمن با تقوا اگر این اتهام رو بزنن مثل همون فرد قبلیه؟ نه، در پیشگاه خداوند فرق میکنه مجازاتش. حالا اگر این مؤمن با تقوایی که دارید بهش دروغ میزنید، این شد یک فرض بفرمایید عالم وارسته‌ای که علم او نقش به سزایی در جامعه دارد و تعیین کننده مسیر جامعه است، یا عالم ربانی، مسلم فرق میکنه. حالا بیاید بالاتر، اگر به یه امام معصوم کسی دروغ ببنده، یه تهمتی رو به امام معصوم بزنه، اگر این تهمت رو کسی به رسول خدا بزنه، و اگر این اتهام رو کسی به خداوند وارد کنه، این سلسله مراتب یه مجازات نداره، این مجازاتش فرق میکنه. اون کسی که به امام، به حجت خدا دروغی رو بزند و اتهام، اون کسی که به پیامبر اتهامی رو وارد کند، به حریم پیامبر اتهامی رو وارد کند، این کسی است که بالاخره اگر به خدا کشید، و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، کیست ازلم رو خدا کجا به کار میبرد؟ اینجا به کار میبرد. ظالمترین کسان آنیست که به حریم خدا پادرازی میکنه، دست رازی میکنه، و اینجا در مورد پیامبر فرمود عذاب عظیم، این شوخی نداره، این عذاب عظیم و سنگین الهی در انتظار چنین کسانی خواهد بود. خب پس از ابتدا آیه کار به اینجا کشید که این کسانی که اولا چنین توطئه‌ای رو کردن، دنبال عوامل بیرونی یا خارجی نگردید، نگید توطئه‌ای بیگانه است، نه، بین خودتونن، در میان خودتون بجویید اینها رو. اثبتون منکم، یه حادثه ثانیه پیش نیومده، کسی تیر به تاریکی ننداخته است، نه، یه گروه حساب شدن با طرح و برنامه و نقشه. پس اگر با یه گروه منظم دارید برخورد میکنید، باید برخورد شما هم چی باشه؟ حساب شده و دقیق باشه. اثبتون منکم. اما لا تحسبوه شر لكم، این ماجرا و هر ماجرایی مانند این در طول تاریخ امروز و فردا که پیش آمد میتواند فوائد و نتایج مثبتی رو برای جامعه داشته باشد. مهمترین فائده اون اینه که انسان ها به شناخت میرسن، میفهمن مؤمن را منافق را، دوست را دشمن را. یه شناخت دقیق اجتماعی برای انسان ها و جامعه دست میدهد. بل هو خیر لکم، از این زاویه نگاه کنید، اما لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، در این حال جرم در جای خودش، مجرم رو شناسایی میکنید، اما در این حال بدانید این جایی نیست که بالاخره گاهی میگفتیم اون اشعار خدای رحمت کند مشرف الدین گیلانی و بالاخره نسیم شمال و اون شعر زیبا شوی وقتی بوده است تو مملکت دیالا و سقین این ببخشید شعر دیگه میخوانم، پس یقین این سگ بیدین عملش قلابیست، پس بگیرید که آن هم بابیست. بالاخره وقتا اینطور میشده است دیگه، اول میگرفتن بعد سوال میکردن که چی و کجا. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیرا لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، بدونید هر کسی به میزان اثم و گناهش باید پاسخگو باشد، نه بیشتر نه کمتر. اما برید سراغ طراحان اولیه، به تعبیر ما دانه درشت ها، اونهایی که نقش به سزا دارند، اونها که دیگران رو به زحنه کشیدند، اونها که این طرحشون رو پیاده کردند. و الذی تولی کبره منهم، اما اینا مجازاتشون خیلی سنگینه که مواجه با پیامبر شدن و ناموس پیامبر رو زیر سوال بردن. عذاب عظیم. خب حالا این تا این قسمت از بحث، آیه 11 هم وارد آیه 11 هم میشیم، 12 هم میشیم انشاءالله. بعد لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افکم مبین. خیلی نکته عجیبی رو خداوند متذکر، این صحنه پیش آمد برای اولین بار، اما برای آخرین بار نخواهد بود. چه خود این چه مانند این صحنه باز هم پیش می آید و شما مسلمانان تو صحنه های مختلف و روزگاران و عمرتون مواجه با چنین حوادثی میشید. میگن به شما اخباری را، سخنی را که شما الان باید اعلام موضع کنید در قبالشه، نمیتوانید شما بیطرف باشید، نمیتونن به شما یه خبری رو پخش کنن بعد بگید که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نمیشه. شما باید اعلام موضع کنید اینجا و دو وضعیت هم بیشتر نداره، یا کف میزنید هورا میکشید میگید بله، یا اینکه محکم و قوی میایستید مقابل این صحنه و این اتهام و دفاع میکنید. از کدام قسم هستی؟ اینجا قرآن خیلی زیبا و قشنگ تقسیم میکنه عزیزان، تعیین میکند مسیر را. چرا؟ لولا، حالا این حرف و حدیث داره میگم انشاءالله در ادامه بس. لولا اذ سمعتموه، چرا وقتی که این ماجرا را شما شنیدید گمان خیر در وجودتون نیامد به جای اینکه گمان شر بیاید؟ چرا اصلا وقتی شنیدید نگاهتون نگاه منفی شد؟ در اونایی که اینطورن قرآن مورد محاکمه قرار میده، چرا نگاهتون نگاه مثبت نبود که از ابتدا بگوید یعنی چه، این چه مسائلیست، این کدام است، این چیست؟ که حالا این شرح و بستش رو من خدمتون میگم و میخوایم ما بیشتر از این آیات گذشته از اون که بعد تاریخی اون رو نگاه میکنیم، بعد اجتماعی اون و اخلاقی اون و وظایف خودمون رو بدونیم، که این برای ما خیلی مهم است در لابلای این آموزه های قرآن که تأکید و تأکد بیشتری بر این بحث به عمل خواهد آمد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.